بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الباب السادس في النبوة الخاصة. عرض سلام و احترام دارم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که همه دوستان در صحت و سلامت باشند. سلامتی و توفیقات همه دوستان رو از خدای متعال طلب میکنم. بحث ما از اینجا به بعد وارد نبوت خاصه میشه. و قبلا گفتیم نبوت خاصه این است که در خصوص یکی از انبیاء الهی ما مباحثی رو داشته باشیم و از جمله عرض به محضر شما، چون ما اصول عقاید اسلامی رو داریم بحث میکنیم، میبایست در خصوص نبوت حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و حالا معجزات و ویژگی های ایشون صحبت داشته باشیم. منتها قبل از اینکه وارد بحث جدید بشیم، یک نکته ای از بحث قبل باقی مونده، یعنی در واقع اون شبهاتی که در خصوص عرض به محضر شما عصمت انبیاء الهی مطرح هست و مواردی که به اونها استناد میشه که به واسطه اونها مثلا بخواهند این اعتقاد شیعه رو که در جلسات قبل دربارش صحبت کردیم و برای عصمت انبیا ما یک گستره وسیع قائل شدیم، حتی قبل از بعثتشون هم اونها میبایست معصوم باشند، حتی نسبت به امور روزمره‌ای که ربطی به نبوت و وحی و اینها هم نداره ما قائل شدیم که باید معصوم باشند، نسبت به حتی خطاها و سهوهایی هم که ممکنه از هر انسان سر بزنه انبیاء الهی باید به دور باشند. خب ممکنه استناد بشوند به برخی از آیات قرآن و بگن که آقا شما اینقدر چرا دارید تلاش میکنید و اینقدر به خودتون زحمت میدید برای گستره وسیع عصمت، در حالی که خود قرآن کریم چنین چیزی رو قائل نیست و اون ماجرایی که شنیدید، بارها هم شنیدید، عرض به محضر شما، مثل اون ماجرایی که برای حضرت آدم اتفاق افتاد، نمیدونم اون ماجرایی که برای حضرت داوود اتفاق افتاد، برای حضرت یوسف اتفاق افتاد و حتی اون نسبتی که به حضرت ختمی مرتبت داده میشه در خصوص عرض کنم خدمت شما اون ماجرای ازدواج با اون خانمی به نام زینب، شبهاتش هست زیاده و در اینترنت شما ملاحظه کردید، احتمال قوی در فضاهای تبلیغی هم به گوشتون خورده باشه و حتی پاسخ اونها رو هم شما بلدید. خیلی به اجمال من عرض بکنم، حالا اگر جلسه حضوری داشت، جلسه حضوری بود، اقتضای این رو داشت که از نظرات خود دوستان هم استفاده بکنیم و پاسخهایی رو هم که دوستان در مطالعات خودشون بهش رسیدن و در ذهن شریفشون هست داشته باشیم. ولی خب جلسه از اونجایی که به شکل حضوری نیست، خیلی من به تفصیل وارد این بحث نمیشم و انشالله یه فایلی رو هم هست برای دوستان ارسال میکنم که به شکل خیلی ریز و جزئی تر به این مسئله پرداخته شده و دوستان حالا میتونن اون فایل رو هم ملاحظه بفرمان، مخصوصا حتی نسبت به اون مسئله هم که نسبت به حضرت ختمی مرتبت گفته میشه در اون فایل به نحوه کامل توضیح داده شده، اون رو انشالله ارسال میکنم خدمتتون. اما اجمالش این هست، همه این مواردی که حالا یا گمان شده یا تعمدن شبهه به این صورت طراحی شده که اینجا یک پیامبری دچار مثلا خطا شد، دچار اشتباه شد، هیچ کدوم از اینها درست نیست، چون اون نسبتی که قرآن داره میده به معنای خطا یا اشتباه نیست. عمده اونها رو با این دو حد وسط ما میتونیم پاسخ بدیم، عمده این شبهات رو با این دو حد وسط میتونیم پاسخ بدیم. یکی با حد وسط تفکیک بین نهی مولوی و نهی ارشادی و یکی هم با حد وسط تفکیک ترک اولا و ترک واجب. با این دو حد وسط خیلی از این شبهات رو ما به راحتی میتونیم پاسخ بدیم. در خیلی از اون موارد که نهی بوده و بعد اون پیامبر عظیم الشأن مرتکب شده اون متعلق نهی رو، مثلا در ماجرای اون شجره ممنوعه، خب اون نهی تکلیفی نبوده، اساسا نهی مولوی نبوده، چون اصلا اون مرحله از وجود و اون دار تکلیف نبوده. تکلیف و واجب و حرام بعد از حبوط حضرت آدم تازه شکل گرفته، در اون زمان که اصلا دار تکلیف نبود. لذا اون نهی مثلا نهی ارشادی بوده، ارشاد به یک اثر تکوینی بوده، این درخت مثلا این میوه اثر تکوینیش این هست که شما از این سطح تنزل پیدا میکنید مثلا به زمین. حالا اگر تناول نشه اینجا میمونید، اگر تناول بشه بیرون خواهید رفت. به این معنی نیست که تکلیفی بوده است و نهی مولوی بوده است، که دوستان در اصول عنایت دارن دیگه، امر و نهی ممکنه مولوی به تکلیفی باشه که در اثر مخالفت یا موافقت عقاب و ثواب بار بشه، ممکنه هم ارشاد به حکم عقل باشه، امریست که مخالفتش هیچ عقابی نداره، نهیست که مخالفتش هیچ عقابی نداره، منتها یک اثر تکوینی برش بار میشه. خیلی از این مواردی که به پیامبران نسبت داده میشه از این دسته و اینجا نهی تکلیفی نیست، نهی ارشادی است. یا به وسیله تفکیک بین ترک اولا و ترک واجب ما میتونیم اینها رو از هم باز جدا بکنیم. خیلی از اون مواردی که نسبت داده میشه که پیامبر اینجا عصیان کرده و گناه کرده، نعوذ بالله، گناه و عصیان به معنای ترک یک واجبی است، واجبی اینجا در کار بوده و این شخص با اون واجب مثلا مخالفت کرده، حرامی در کار بوده که باید از اون حرام پرهیز میکرده و الان اون حرام رو مرتکب شده. ولی در این مسائل مطلقا هیچ کدوم از اینها در مورد عرض به محضر شما پیامبران الهی درست نیست، نهایتا ترک اولا بوده، ترک اولا بین خوب و خوبتر بوده، بین خوب و خوبتر پیامبر مثلا در اون موارد خوب رو انتخاب کرده نه خوبتر رو، و این به معنای گناه نیست. مثلا در اون ماجرای قضاوت حضرت داوود، قضاوت اشتباهی نبود و درست قضاوت کرد این پیامبر الهی، در قضاوت خودش مرتکب اشتباه نشد، منتها اون ترک اولای که انجام داد تسریع در قضاوت بود و به نحوی قضاوت عجولانه بود. بهتر این بود که تعجیل نمی کرد در قضاوت و سخنان هر دو طرف رو به شکل کامل می شنوید و بعد حکم رو صادر می کرد. اما عرض کنم خدمت شما، این اولا را و این خوبتر را ترک کرد و به همون خوب که قضاوت مثلا صحیح بود اکتفا کرد و این به معنای گناه نخواهد. همه اینها رو، عمده اینها رو میشه با این تفکیکی که بین ترک اولا و ترک واجب ما بدیم، و یا تفکیک بین امر مولوی و امر ارشادی، نهی مولوی و نهی ارشادی بدیم، عمده اینها رو بتونیم پاسخ بدیم. برخی از اینها هم که اصلا کذب محضه، برخی از این نسبت هایی که میدن و صرفا ادعاست و از نظر تاریخی و از نظر تفسیری اساسا تایید نمیشه، و پاسخش این است که ما اون واقعه رو به شکل مستند تاریخی بازش بکنیم، مثل اون ماجرای ازدواج پیامبر با اون خانم به نام زینب. دوستان الان مستنظر هستن در اون فایل هم من ارسال میکنم، چون ماجراش طولانیه، بخوایم حالا توضیح بدیم اون نسبت رو و پاسخش هم عرض بکنیم، کل این جلسه امروز ما باید گرفته باشه. عرض میکنم اگه جلسه حضوری بود طلب این رو میکرد که بیشتر در این زمینه صحبت میکنیم. اون هم اصلا صحت تاریخی نداره، از نظر تاریخی درست نیست و عرض بکنم خدمت شما کذبه، و اصلا دلیل اون ازدواج اون چیزی نبوده که این کذابین مطرح کردن، دلیل اون ازدواج پایان دادن به اون سنت غلط جاهلی بوده که همسر پسر خوانده رو مثل همسر پسر می دونستن و خداوند دستور داد برای اینکه اون اعتقاد خلاف شریعت باطل بشه پیامبر اون ازدواج رو انجام داد. قسمت انبیا با این شبهات خدشه‌دار نمیشه و به همون قوتی که گفته شد پا بر جا میمونه. اما در خصوص این باب سادس که ما درباره نبوت خاصه و رسالت حضرت ختمی مرتبت میخوایم صحبت بکنیم، در ابتدا قبل از اینکه وارد فصل اول بشن یک مطلبی رو بیان میفرمایند در خصوص ویژگی های دین اسلام که به عنوان دین حضرت ختم مرتبت هست. چند ویژگی رو براش بیان می کنند، از جمله سرعت انتشار دین اسلام است. یعنی در اون بازه تاریخی اگر ما مقایسه بکنیم با سایر ادیان و عرض کنم خدمت شما سرعتی که سایر ادیان در زمینه انتشار در بین مردم داشتن مقایسه بکنیم، میبینیم که دین اسلام با یک سرعت خیلی زیادی خدمتون عرض بکنم منتشر شد، مخصوصا در بین سایر تمدن ها. ویژگی دوم در خصوص دین اسلام این است که دین اسلام هرگز تمدن های دیگر رو نابود نکرد و با اینکه مسلط شد بر تمدن‌های اسلامی، مسلط شد بر سرزمین‌های دیگر، اما جهات مثبت و جهات کمالی تا تمدن‌های دیگر رو نگاه داشت و اونها رو به تعبیری حالا در خودش هضم کرد و سایر تمدن‌ها رو عرض کنند خدمت شما با خودش همراه کرد، کما اینکه می‌بینیم که با تمدن نوین و با پیشرفت‌های امروزی هم منافاتی نداره پذیرش اسلام، و به نحوی حتی اسلام مخالف با تجدد نیست اگر تجدد در مسیر درست خودش به کار گرفته بشه. و ویژگی سومی هم که در اینجا بیان می‌فرماید برای دین اسلام اون شدت علاقه است که در میان پیروان اسلام ایجاد شد و مسلمین اون علاقه وافری که نسبت به دین اسلام پیدا کردن تا جایی که از همه چیزشون حاضر شدن بگذرن در راه اسلام، از جانشون، از مالشون، از آبروشون، و این یک امر ممتازی خواهد بود. دوستان اگر بتونن این کتاب سیری در سیره نبوی جناب شهید مطهری رحمت الله علیه را هم ملاحظه فرمایند، در مقدمه اون کتاب یه بحث چند صفحه‌ای شهید مطهری دارن، اونجا هم چند ویژگی دیگه برای دین اسلام رو بیان میکنن مرحوم شهید مطهری، اون هم خیلی قابل توجه. ابعادی که دین اسلام پیشرفت کرد و باعث ماندگاری دین اسلام شد، اون هم خیلی بحث جالبی است، مخصوصا در فضای تبلیغی خیلی به درد ما میخوره، اون هم دوستان اگر بتونن ملاحظه بفرمایند. بعد از این مقدمه وارد فصل اول میشن، الفصل الاول الاعجاز البیانی للقرآن الکریم. در این بحث نبوت خاصه ما بیشتر بر روی معجزه پیامبر صحبت خواهیم کرد. قبلا هم گفتیم چند راه وجود داره برای پی بردن به صدق ادعای نبی، از جمله اونها معجزه اون پیامبر هست. خب بزرگترین معجزه پیامبر اعظم قرآن کریم هست دیگه، دوستان استهزار دارن حضرت ختمی مرتبت سلامت الله علیه معجزات دیگر هم داشته، اما معجزه خالده پیامبر، معجزه‌ای که تا امروز روز هم ماندگار هست، قرآن کریم هست. ولذا ما چند فصلی در خصوص این قرآن و این معجزه صحبت خواهیم کرد. اولین نکته‌ای که در اینجا بیان می‌فرمایند این است که اساساً حکمت الهی اقتضا دارد اگر قرار است یک دینی دین خاتم باشد و دین ابدی باشد و عرض به محضر شما این دین تا ابد باقی بمانه، معجزه ای هم که دلیل بر صدق اون دین هست، معجزه ای هم که دلیل بر حقانیت اون دین هست، اون معجزه هم باید تا ابد باقی بمونه. خیلی مطلب واضحی است. اگر یک معجزه موقت باشه چجوری انسان‌های بعدی رو میخواد به سمت این دین جذب بکنه و به سمت این دین بیاره؟ بنابراین معجزه دین خاتم هم باید خودش هم معجزه خاتم و معجزه ابدی باشه. این معجزه ابدی که عرض کردیم قرآن کریم هست، از چند حیث قابل بررسی است. اعجاز بودن قرآن کریم از چند جهت قابل تبیینه. در این فصل از حیث بیانی اعجاز بودن قرآن کریم رو ایشون بررسی میکنن، از حیث فصاحت و بلاغت یکی از وجوه اعجاز قرآن کریم است. در فصل بعدی وجوه دیگر رو بررسی میکنن که حالا انشاءالله خواهیم رسید. اما از حیث بیانی، یعنی از حیث ساختار ادبی قرآن، از حیث ساختار فصاحت و بلاغت قرآن، دیگه دوستان خوندن هم در بحث فصاحت و بلاغت، هم در بحث اصول و هم در بحث عقایدهای گذشته که نوع بیان قرآن کریم، نوع عبارت پردازی قرآن کریم هم از حیث لفظ و هم از حیث معنا و هم از حیث ارتباط این دو با هم دیگه بگونه است که هر کسی که اندک تسلطی بر زبان عرب داشته باشه اذعان خواهد کرد که این کلام، کلام انسانی نیست و کلام بشری نیست. و عرض کنم خدمت شما به زیبایی، انسان نمیتونه کلامی در این حد از فصاحت و بلاغت بیاره. این حرفی هم نیست که ما امروز از روی مثلا تعصب بخوایم این حرفو بزنیم، از روی چشمامونو ببندیم و یک حرفی بزنیم. در اسناد تاریخی ثابت هست که عرب عصر نزول قرآن و عرب عصر پیامبر اعتراف کرده و اذعان کرده و همه این حرف رو زدن. و عرض کنم خدمت شما مخصوصا با توجه به اون نکته که در زمان پیامبر عرب به اوج فصاحت و بلاغت خودش رسیده بود و به گونه ای شده بود که به این کلام خودش میبالید و مینازید. عرض کنم خدمت شما اونقدر اینها به فصاحت و بلاغت کلام، به شعر و شاعری عربی اهتمام داشتن که مسابقه بین اونها بود، بهترین شعر سال رو، بهترین کلام، مثلا زیباترین کلام رو انتخاب میکردن و جایزش این بود که مثلا یک سال بر خانه کعبه آویخته میشد این شعر، مثلا شعر زیبا، و هر کس میامد در اونجا، مردم عادی، تجار، کسان دیگه که میومدن مثلا این شعر رو میدیدن، به نام اون شاعر در اونجا ثبت میشد. اینقدر اینها مثلا در فصاحت و بلاغت بودن. حالا از حیث لفظی و ممکنه از حیث معنا معانی خیلی پستی رو هم گاهی اوقات در اشعار خودشون می آوردن، ولی از حیث شعری در اوج بودن. و قرآن در این زمان، این کلام عرب در این زمان نازل میشه که افرادی که در اوج فصاحت و بلاغت بودن وجود داشتن و همونها اذعان میکنن و تعبیر خودمونی اینها کم آوردن در مقابل این، عرض کنم خدمت شما، چنین فصاحتی و عرضم منظر شما چنین زیبایی کلام. نکته جالبی هم جناب آقای صبحانی حفظ الله در متن بیان می‌فرمایند و اون این که پیامبر اکرم 40 سال در میان این قوم زندگی کرده بود و تا قبل از این 40 سال چنین ادعایی نکرده بود، چنین کلامی از این حیث فصاحت و بلاغت نیاورده بود. تا قبل از اون صحبتاش بین مردم صحبتهای عادی بود، جمله حکیمانه هم اگر میگفت جمله نبود که مثلا ممتاز باشه از حیث فصاحت و بلاغت. بعد از این 40 سالگی پیامبر، در طول این 23 سال است که این اتفاقها داره میفته و این کلام از پیامبر دیده میشه و این خودش معلوم میشه که، معلوم میکنه که این کلام کلامی است که از عالم بالا بر پیامبر اکرم افاضه شده. ارزم به منظر شما که نکته دیگری هم که در اینجا تذکر میدن این است که بعد از انزال این قرآن کریم و آمدن این الفاظ، کسی هم پیدا نشد بتونه معارضه کنه با این کلام و این قرآن، به یک کلامی شبیه به اون بیاره و یک چیزی بیاره که از حیث فصاحت و بلاغت بالاتر از اون باشه. اگر پیدا شده بود حتما به ما میرسید و عرض کنم خدمت شما مسئله به این مهمی اگر در تاریخ اتفاق افتاده بود به ما میرسید. نهایت چیزی که به ما رسیده اون ماجرایی که حالا بیشتر شبیه جوک و لطیفه است، اما گویا این اتفاق افتاد و اینها مثلا نهایت تلاشی که کردن این بود که خواستن یک سورهی درباره فیل درست بکنن، مثلا گفتن الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل الخرطوم الطویل، نهایت چیزی که تونستن درست بکنن. حالا فارغ از این که این درسته یا جوکه، واقعا همینطوره، یعنی نهایتش اینه که از همون سبک قرآن و سیاق قرآن اینا تقلید بکنن، چهار تا کلمه رو به همدیگه بچسبونن. یعنی چنین اتفاقی نیفتاد. بعد از این اینها عرض به خدمت شما یک سری شواهدی رو جناب آقای سبحانی میارن از بزرگان مثلا فصاحت و بلاغت عرب که اذعان کردن به بلاغت قرآن و فصاحت قرآن. نمونه های در متن هست که من اجازه میخوام اینها رو نخونم و اینها رو توضیح ندم، خود دوستان حتما ملاحظه میفرمایند. ولید ابن مغیره چه گفت؟ از کنم نمیدونم ابن ربیعه چه گفت؟ اون بلغای قریش چی گفتن؟ اینها رو خودتون ملاحظه میفرمایید. یه نکته ای هست در پایان این فصل در خصوص مذهب صرفه، من اون رو عرض بکنم خدمت دوستان. گروهی پیدا شدند، یک اعتقادی پیدا کردند و این اعتقاد معروف شد به اعتقاد صرفه و مذهب صرفه، که حالا عمدتاً در بین متکلمین غیر شیعه بودن، کسانی که چنین اعتقادی پیدا کردن در بین معتزله بودن، اما در بین متکلمین شیعه هم بزرگانی مثل شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی رحمت الله علیهم اجمعین، اونها هم در برخی از آثار خودشون چنین حرفی زدن. البته شیخ طوسی عرض کنم خدمت شما در کتاب دیگر خودش برگشته از این نظریه صرفه، اما بالاخره در آثار این بزرگان هم موجوده. و اون این که اعجاز قرآن از حیث فصاحت و بلاغت جور نیست، به این معنا نیست که از دست بشر خارج باشه و به تعبیری به گونه‌ای باشه که محال باشه آوردن چیزی شبیه به قرآن از حیث فصاحت و بلاغت. به این معنا نیست که بشر نتونه بیاره، یعنی توان ذاتی بشر خارج از این باشه. اصطلاحاً مثلا به این اعجازش اعجاز ذاتی نیست، اعجاز اعجاز عرضی است در اینجا. یعنی چی اعجاز اعجاز عرضی است؟ یعنی این که هر موقع که بشر خواست شبیه این بیاره، خدای متعال نذاشت، خدای متعال مانع شد، یک مانعی فرستاد از اینکه شبیه قرآن مثلا کسی بخواد بیاره و ارائه بده. به این معنا قائل میشن اینها به اعجاز قرآن کریم، نه اینکه به ذات نشه تحدی کرد با قرآن. هر موقع اینها جمع شدن و خواستن تحدی بکنن و مصر بیارن، خدای متعال در ذهن اونها مانعی ایجاد کرد، نذاشت که این کار رو بکنن. خب این چیزیست که معروف به نام مذهب صرف. جناب آقای سبحانی به تبع سایر متکلمین شیعه این نظریه صرفه رو نمیپذیرن، چون میدونید پذیرش این صرفه به نحوی کاستن از اون شأن اعجازی قرآن در این زمینه مثلا فصاحت و بلاغت و دیگه از این حیث اعجاز قرآن رو اعجاز ذاتی نمی کنه. عرض به منظر شما، نقد اولی که بیان می کند جناب آقای سبحانی بر این مذهب صرفه این است که ظاهر آیات قرآن و متبادر از آیات قرآن این رو به ما نمیگه، چون جوری داره تحدی میکنه قرآن کریم و جوری داره مبارز میتربه و حلم مبارز میتربه که اصلا ذاتن به گونه ایست که کسی نمیتونه، نه اینکه میشود اما مانع ایجاد میشه، یعنی اصلا امکان پذیر نیست. ظاهر آیاتی که در اینجا هست از جمله آیه 88 سوره اسراء این است که به حدی بالاست این قرآن که شما هرچه تلاش بکنید امکان دسترسی به این مرحله وجود نداره، نه اینکه سطحش پایینه و امکان وجود داره و خدا نمیذاره. این نکته اول. نکته دومی که بیان می‌فرمایند اگر واقعا اینجور بود که قائلین به مذهب صرفه دارن میگن که یک روزی اینها داشتن میرسیدن به اینکه مشابهی بیارن یا بالاتر بیارن، یه دفعه مانعی ایجاد شد، حتما در تاریخ ذکر میشد، چون مسئله مهمی است، مسئله عادی نیست، در تاریخ ذکر میشد که آقا مثلا فلان روز که ما جمع شدیم و مثلا داشتیم فکرامونو میریختیم رو هم که یک آیه شبیه آیات قرآن بیاریم، یه دفعه مثلا یک زلزله اومد خونه شروع کرد به لرزیدن، ما از هم پاشیده شدیم، یه دفعه مثلا همه ما دچار فراموشی شدیم، مثلا نمونه از این دست. اینها باید این رو علمش میکردن در تاریخ و میگفتن ببینید چه این چیزی امکان پذیر هست، در حالی که اصلا به ما نرسیده همچین چیزی. نکته سومی هم که بیان می‌فرمایند این است که اگر حرف قائلین به مذهب صرف درست بود، اینقدر انسان مشتاق به شنیدن قرآن نمی‌شد، اینقدر مثلا انسان‌های عرب زبان، مخصوصا اون عرب جاهلی در صدر اسلام که خودش در اوج فصاحت و بلاغت بود، پس چرا اینقدر علاقه مند شد به شنیدن قرآن؟ اون ماجرا رو شنیدید دیگه که بزرگان قریش بقیه رو نهی میکردن از اینکه نرید مثلا در خانه پیامبر و چون صدای قرآن به گوشتون بخوره شما سر میشید، بعد خودشون مخفیانه شبا میرفتن صوت پیامبر رو گوش میدادن، قرائت قرآن پیامبر رو گوش میدادن. حتی یه شب این سه نفر از اینها که نمیدونستن که اطلاع نداشتن که کسی دیگه اومده، نیمه شب اینها رو با هم دیگه ملاقات کردن و متوجه شدن که بله اون یکی هم اومده، اون یکی هم اومده. اگر قرآن در اوج فصاحت و بلاغت نبود، هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد، هرگز باعث تحیر و اعجاب و جذابیت اونها نمی شد. بنابراین با توجه به این سه تا نکته، ایشون نظریه قائلین به صرفه رو نمیپذیرند و این وجه از اعجاز رو برای قرآن کریم قائل هستند. در فصل دوم وجوه دیگری از اعجاز قرآن کریم بررسی خواهد شد که حالا انشاءالله جلسه بعد خدمت عزیزان خواهیم بود. هدیه به پیشگاه حضرت ختم مرتبت صلوات الله علیه و سلام الله علی جمیع انبیائه و اولیائه، صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.